Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
از حدود 2500 سال پیش تا حالا برای مردم سوال بوده که یه زندگی خوب چیه؟ چطوری باید زندگی کرد؟ چه مؤلفه‌هایی داره؟ هر نسل هم این سوالا رو دوباره از نو مطرح می‌کنه، در نهایت هر بار پاسخ‌های دلسرد‌کننده گیرش میاد. چرا؟ چون دنیا انقدر پیچیده است که نمیشه اونو تو قالب یه ایده کلی به اضافه چند تا اصل تشریحش کرد. نویسنده این کتاب یه جعبه ابزار ذهنی ارائه کرده تا بتونیم دنیا رو بهتر بشناسیم و توش زندگی کنیم. سلام، این اپیزود 20 پادکست کتاب جیبیه که در اسفند 99 منتشر میشه. کتاب جیبی پادکستیه که جمعه ها پخش میشه و من مهدی بهمنی هر هفته خلاصه یک کتاب رو تعریف میکنم. کتاب این هفته عنوانش هست The Art of the Good Life 52 Surprising Shortcuts to Happiness, Wealth and Success، یا همون هنر خوب زندگی کردن. 52 میانبر برای آرامش، ثروت و موفقیت، نوشته آقای رولف دوبلی. بریم سراغ خلاصه کتاب و حرف اصلی نویسنده رو با هم بشنویم. سرکار ننویس دارم میرم. تازه پاک کردم، رفتم اون طرف خیابون داروهامو بگیرم سریم بیام. مأمور یه نگاهی به ما میکنه، بعد برگه جریمه رو با احترام تقدیم ما میکنه. ما هم کلی بالا پایین میپریم ولی هیچ فایده ای نداره. برگه جریمه رو با عصبانیت میگیریم، پرت میکنیم رو داشبورد ماشین. واقعا چند وقته که ما داریم این کار رو انجام میدیم؟ خیلی ساله. تا کی میخوایم ادامه بدیم؟ تا زنده ایم، پاینده ایم، تا هر وقت که خدا بخواد. نمیخوایم واقعا دست برداریم از این نوع نگاه. واقعا ارزشش داره که اعصاب و روانمون رو برای برگ جریمه نابود کنیم، بعد عصبانی بشیم بریم تو خیابون یا تصادف کنیم یا دقودلیشو سر زن و بچه‌مون خالی کنیم. راهکار چیه؟ یه حساب مخصوص باز کنیم برای پرداخت جریمه‌هایی که برامون پیش میاد. هر ماه یه مبلغی توش بریزیم، بعد هر ماه یا سر سال این جریمه رو پرداخت کنیم که فشارم بهمون نیاد از جهت اقتصادی و همچنین روانی. همون کاری که آقای روف دوبلی نویسنده این کتاب توصیه میکنه و میگه من خودم این کارو دارم انجام میدم. تو دنیای روانشناسی اسم این ترفند حسابداری ذهنیه. یعنی به خاطر آرامش ذهنیتون عمدن خودتون رو اینجوری فریب بدید. این که پول قبض جریمه رو داریم از کجا پرداخت میکنیم، این کمتر به ما ضربه میزنه. اگه مستقیم از حسابمون بدیم دردمون میگیره، اما اگر از اون حساب خاص بدیم نه. برای همینه که وقتی ما پولی رو تو خیابون پیدا میکنیم، چون براش زحمت نکشیدیم راحت هم خرجش میکنیم. اگه میخوایم یه زندگی خوب داشته باشیم، باید تفسیرمون رو از حوادث زندگی عوض کنیم. فرض کنید به یه کشور فقیر سفری برامون پیش اومده، حالا یا کاری یا غیر کاری، تفریحی، هرچی. از این کشورهایی که تو کوچه بازارش گداها لباسای آدمو میگیرن ول نمیکنن تا جیب آدمو خالی کنن. یه دفعه دست میکنید تو جیبتون تو رستوران پول غذا رو حساب کنید، میبینید که بله کیف پول هست اما توش پول نیست. یه جایی تو این کشور فقیر یا تو مترو یا تو اتوبوس یا تو ماشین یا کوچه خیابون بالاخره یه جای پولاتون رو زدن، ولی با مهربونی کیف پولتون رو با مدارک گذاشتن سر جاش. الان حالتون چطوره؟ صورتتون سرخ میشه، گوشاتون داغ میشه، رگ گردنتون میزنه بیرون، هر چی فوش دارید سر مردم این مملکت و اینکه چه مملکتیه و چه کشوریه و چه مردمیه که اینقدر دزدن، نثار این آدمو میکنید. خب همه اینا رو گفتیم، خالی شدیم، حالا چی؟ که چی؟ به قول انگلیسا سو وات. چیکار باید بکنیم الان؟ اینجا همون ابزار ذهنی به کمکمون میاد. فکر کنید که این پولی که از شما دزدیدن یه آدم بیشتر از شما بهش نیاز داشته و بدون اجازه البته از جیب شما اینو کش رفته. چون هر چی حرص و جوش بخوریم پول که بر نمیگرده، اما اعصابمون نابود میشه. پولمون رفته، مغزمون هم تعطیل میشه. اینجوری یه آب سرد ریختیم رو سرمون، مثل رادیاتور ماشینی که جوش آورده، یه کمی خنک میشیم. پس این حسابداری ذهنی و اینه که تفسیر و نگاهمون رو از وقایع اطرافمون مخصوصا تو مسائل مالی عوض کنیم، خیلی میتونه تو بهتر زندگی کردن به ما کمک کنه. نویسنده این کتاب میگه من ترجیح میدم پول هزینه‌های هتلمو پیش پیش پرداخت کنم. چرا؟ چون نمیخوام آخر سفر مسئول پذیرش هتل یه صورت حساب پروپیمون مثل یه حکم نظامی بهم ابلاغ کنه و خاطرات رمانتیک سفرمو با این کارش نابود کنه. بنابراین اولش میام پول رو پرداخت میکنم که آخرش با خیال راحت سفرمو تموم کنم. طبق گفته دانیل کانمن که برنده جایزه نوبل هم هست، طبق قاعده اوج پایان، فقط شما نقطه اوج و نقطه پایان سفر یادتون میمونه و بقیه همه رو فراموش میکنید. پس اینکه سفر من عاقبت به خیر بشه و خوب تموم بشه خیلی مهمه. برای همین نویسنده میگه من ترجیح میدم پول صورت حساب موندنم توی هتل رو همون اولش پرداخت بکنم. این درباره کارهای دیگه ما هم مثل مسافرت صدق میکنه. یعنی میتونیم با مدیریت کردن مالی و غیر مالی کارهامون تو زندگی خودمون رو از استرس نجات بدیم و آروم بکنیم. تو روانشناسی میگن اول پرداخت کنید، بعد لذت ببرید و استفاده کنید. اسمش هم پیش شرطه. چرا ما از این ابزار ذهنی استفاده نکنیم؟ این نوع حسابداری ذهنی زهر پرداخت پولو میگیره. یعنی وقتی پول میدیم دیگه دردمون نمیگیره. شما نگاه کنید ببینید وقتی سوار یه ماشین میشید با یه تاکسی میخواید از جای به جای دیگه برید، موقع پیاده شدن از راننده وقتی میپرسید چقدر شد، اگه یه ذره کرایه رو با نرخ دیروز متفاوت بگه چه حسی بهتون دست میده؟ شروع میکنید اول یه سری حرفا نثار جناب راننده کردن که آره همه راننده ها همین جورن، بی انصافن، هر روز دارن قیمتا رو بالا میبرن، اگر دیگه نرید سراغ مردم و مملکت و چیزهای دیگه، خلاصه به همینجا ختمه به خیر اگر بشه یا نشه. برسید به مقصد صحیح و سالم، دعوای پیش نیاد و درگیری به وجود نیاد به خاطر کوبوندن در ماشین و دعوای راننده با شما، آخر سر تنها چیزی که براتون باقی میمونه یه اعصاب له و لورد است. پول کرایه رو دادید، اعصابتون هم به هم ریخته. یه چندر قاز میخوایم پول سیف کنیم، ذخیره کنیم، از اونور تمام انرژیمونو از بین بردیم. ما حاضریم مفت اعصاب و روانمونو از بین ببریم. این کاریه که داریم با خودمون میکنیم و دقیقا همین باعث میشه که زندگی های ما خراب بشه. اون وقت باید کلی خرج کنیم، یا اینکه بریم روانمونو دوباره درستش کنیم و یا اینکه دچار یه مریضی جسمی بشیم که کلی هزینه های پزشکی پرداخت بکنیم. از جهت صرفه اقتصادی هم حساب بکنیم، این روشی که نویسنده پیشنهاد میکنه که روش حسابداری ذهنیه، خیلی با صرفه تر از هر جهت. آرامش روانی مهمترین چیزیه که تحت هیچ شرایطی ما نباید خرابش کنیم. واقعا پول انقدر ارزش نداره که به خاطرش ما جسم و روانمون رو از بین ببریم. بیاید یه لحظه فکر کنیم به اینکه عقل چیه. از نظر آقای روف دوبلی عقل یعنی پیشگیری، اما متاسفانه این شعاری که میدیم پیشگیری بهتر از درمانه در حد یه شعار باقی مونده. دو تا فیلم الف و ب رو تصور کنید. تو فیلم الف یه کشتی به کوه یخ برخورد میکنه، غرق میشه. کاپیتان شریف کشتی با از خودگذشتگی همه مسافرها رو از غرق شدن نجات میده. خودش آخرین نفریه که کشتی رو ترک میکنه و سوار قایق نجات میشه. تو فیلم ب کاپیتان سکان کشتی رو میچرخونه، ماهرانه، حرفه‌ای، مویی کشتی رو از کنار یک کوه یخ عبور میده. سوال: شما حاضرید برای تماشای کدوم فیلم پول بدید؟ فیلم الف یا فیلم ب؟ البته که فیلم الف. حالا سوال دیگه، اگه خودتون مسافر کشتی بودید کدوم کشتی رو ترجیح میدادید؟ معلومه، فیلم ب. حالا فرض کنیم این مثال کشتی تو واقعیت اتفاق می افتاد. بعدش چی می شد؟ کاپیتان الف همون کشتی بود که گفتیم کاپیتان جون همه رو نجات داد، ولی کشتی چی شد؟ غرق شد. کاپیتان این کشتی دعوت میشه برنامه‌های تلویزیونی، قراردادای چند صد هزار دلاری برای نوشتن کتاب باش امضا میکنن، کاپیتان کلاشو آویزون میکنه، از اون به بعد شروع میکنه سخنرانی کردن، سخنرانی‌های انگیزشی تو شرکت‌ها، جلسه‌های گروهی. این میشه راه امرار معاشش. تو زادگاهش هم یه خیابونی رو به اسمش میکنن، بچه‌هاش هم برای اولین بار به پدرشون به واسطه نجات مسافرهای دیگه افتخار میکنن، ولی کشتی چی شده؟ غرق شده. از طرف دیگه کاپیتان ب، اون کشتی که جون سالم به در برده بود، ماهرانه، حرفه‌ای کاپیتان یخ و رد کرده بود، سالهای سال تا زمان بازنشستگیر شروع میکنه همینجوری مویی هی کشتی رو از کنار موانعی که تو دریا هست عبور میده. دقت کنیم، با اینکه کاپیتان ب ماهرتر از کاپیتان الفه، اما در واقع تو حقیقت، تو بیرون، تو خارج، کی مورد احترامه؟ کدوم بیشتر احترام میشن؟ چرا؟ جواب اینه که اون کاپیتان الف بیشتر مورد احترام قرار میگیره، اونی که کشتی رو زده غرق کرده. چرا؟ چون مردم اون رو به عنوان یه قهرمان ملی میشناسن. نمیگن کشتی رو به خاطر حواس پرتی یا بی دقتی یا هر چیز دیگه غرق کرد، میگن جون این همه مسافر رو نجات داد. خب موفقیت کاپیتان ب رو در واقع اینجا کسی ندید جز خودش. خودش بود که فهمید فقط چی کار کرده، چه هنری به خرج داده تونسته کشتی رو از کنار مانع عبور بده، ولی کسی نه براش دست میزنه، نه هورا میکشه، نه تشویقش میکنه، نه هیچی. ما نوعا عادت داریم موفقیت هایی رو که از بیرون میبینن و میبینیم رو تشویق و تحسینش کنیم. به خاطر همین هم است که موفقیت هایی که خودمون به دست میاریم و یا اصلا نمیبینیم یا اصلا حساب نمیکنیم. واقعیت اینه که حداقل نصف موفقیت های من و شما از راه پیشگیری کردن به دست میاد. خیلی وقت‌ها هم میشه که مثل بقیه آدما دست گل به آب میدیم، اما تو اکثر موارد، شاید تو 90% موارد، ما بهترین و درست‌ترین کارمون رو انجام میدیم و مواظبیم که اشتباه نکنیم. همین الان وقت بذاریم به اون خطرایی که از سرمون رد شده به لطف عقلمون و اون پیشگیری و آینده نگریمون یه توجه و یه دقتی بکنیم. چه خطرایی که از ما رد شد به خاطر پیشگیری کردن، مخصوصا تو همین ایام کرونا که ما رو تهدید میکرد، از خیلی از ماها به خاطر پیشگیری و دقت و توجه این بیماری رد شد. خطرایی رو در نظر بگیریم که از لحاظ مالی میتونست ما رو به خاک سیاه بشونه، ولی ما ردشون کردیم، جا خالی دادیم. آدمایی که میتونستن ما رو از هستی ساقط کنن، ما تونستیم از دستشون فرار کنیم. اینا همه فایده های پیشگیریه، فایده های عقل به کار بردن و آینده نگری کردنه. انیشتین یه جمله‌ای داره، میگه آدم باهوش مشکل رو حل میکنه، اما آدم عاقل از مشکل فرار میکنه. این که ما بلد باشیم چجوری از اون خطرات رد بشیم، چجوری از اون کوه یخ عبور کنیم، خیلی کار مهمیه، خیلی باعث میشه زندگی های ما بهتر بشه. بعضی هم دیدین دیگه برعکس، همش دنبال یه مشکل و گرفتاری میگردن. خب از اون طرف مشکل و گرفتاری هم دنبال ایناست، در به در. پس این حرف که اگه مشکلات بذاره، حرف کاملا غلطیه. با پیشگیری راحت میشه دردش رو دوا کرد، با پیشگیری راحت میشه از پس مشکلات رد شد و عبور کرد. لطفاً چشماتون رو یه لحظه ببندید و تصور کنید که دست راستتون رو از دست دادید، فقط یه تیک گوشت از شونتون آویزونه. چه حسی دارید؟ زندگی با یه دست چقدر سخته؟ غذا خوردن چقدر مشکله؟ تایپ کردن چقدر مشکله؟ دوچرخه سواری که دیگه بمونه، بغل کردن بچه ها میشه یه آرزو برای ماها. حالا تصور کنید دست چپتون هم قطع شده، اصلا دیگه دست ندارید، نمیتونید چیزی رو از زمین بلند کنید، نمیتونید چیزی رو لمس کنید، نه نوازش کنید. چه حس و حالی پیدا میکنید؟ بیاید فرض کنیم چشماتونم دیگه نمیبینه جایی رو، شنوایی برقراره اما بینایی نیست، قیافه همسرتون، بچه هاتون، دوستاتون رو نمیتونید ببینید. حالا چه احساسی دارید؟ حالا چشماتون رو باز کنید. نویسنده میگه بعد این تمرین چقدر از زندگیمون راضی تر هستیم. قاعدتا باید رضایتمون خیلی بیشتر شده باشه. به این میگن تفریق ذهنی. با این روش ذهن گول میخوره، میره سراغ جنبه‌های مثبت زندگی. میگه ببین تو این همه جنبه‌های مثبت داری که ازش غافلی، اون وقت رفتی همش سراغ مقایسه کردن خودت با دیگران. بیایید فرض کنید که شما یه ورزشکار المپیکی هستید.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.
در اوج آمادگی جسمانی و حتی یه مدال هم گرفتید. کدوم یکی از این دوتا مدال شما رو خوشحالتر میکنه؟ نقره یا برنز؟ حتما پاسختون نقره است. ولی وقتی از مدال‌آورای بازی‌های المپیک 1992 بارسلونا همین سوالو کردن، برنده‌های نقره رضایتشون از برنده‌های برنز کمتر بود. جالب نیست؟ چرا اینجوری بود؟ چون برنده‌های نقره خودشونو با برنده‌های طلا بالادستی خودشون مقایسه می‌کردن. ولی برنده‌های برنز با کسایی که اصلاً مدال نیاورده بودن خودشونو مقایسه می‌کردن. برای همین راضی‌تر بودن. تفریق ذهنی باعث میشه زندگی برای ما بهتر بشه. این که میگن خودتو با پایین تر از خودت مقایسه کن، نه بالاتر از خودت تو مسائل مالی و غیر و زالک و امکانات، این به خاطر همینه. برای اینکه اگه این کارو نکنی از زندگیت رضایت نخواهی داشت، زندگی خوبی نخواهی داشت. آقای روف دوبلی میگه میخوام بزرگترین راز نویسندگی رو براتون برملا کنم و اون راز اینه: بهترین ایده ها چه زمانی سراغ نویسنده میاد؟ میگه بهترین ایده ها زمانی سراغ نویسنده میاد که داره مینویسه، نه وقتی که داره فکر میکنه. یعنی من نویسنده وقتی مینویسم طرحهای جدید بیشتر میاد تو مغزم تا موقعی که دارم فکر میکنم. از اون طرف یه مدیر فروش هر چقدرم درباره مصرف کننده اش تحقیق کرده باشه، تا زمانی که محصولش رو تولید نکرده، به بازار ارائه نکرده، متوجه موفق بودن یا نبودن اون محصول نمیشه. یه پدر مادر تا زمانی که با بچه‌های سر و کله نزده، فقط با خوندن چند تا کتابچه تو این زمینه، نمیتونه پدر مادر باشه که الگوست و بچه‌داری رو خیلی خوب بلده. یه موسیقیدان با تمرین میتونه به درجه استادی برسه، نه فقط با بحث و گفتگو در مورد اینکه این ساز چه قابلیتی داره و چه امکاناتی داره. حالا چرا اینجوریه؟ چون دنیا برای ما گنگه، واضح نیست، مهالوده، مثل یه شیشه مات میمونه. فرهیخته ترین آدم هم چند متر اون طرفترشون رو نمیتونن ببینن. پس باید به جای اینکه بیش از حد بشینیم فکر کنیم و دست رو دست بذاریم، وارد گود بشیم. چون در غیر این صورت زود میرسیم به نقطه حد اکثر تأمل. یعنی دیگه هر چی فکر کنیم فایده نداره. اینجا جاییه که دیگه باید مرد عمل باشیم و آستینا رو بزنیم بالا، بیایم وسط میدون. مثلا چقدر زمان نیاز داریم برای سرمایه گذاری و سبک سنگین کردن یه سرمایه گذاری؟ مثلا 3 روز حد اکثر. اما نه دیگه 1 ماه و 1 سال. برای ازدواج مثلا چقدر زمان نیازه؟ 1 هفته. نه دیگه 4 سال. برای فکر کردن در مورد تغییر شغل و یا انتخاب یه شغل چقدر زمان نیاز داریم؟ برای فکر کردنش 5 روز. نه دیگه 5 سال. بعضیا اصلا همش تو فکرن، معلوم نیست کی قراره که بیان آستینا رو بزنن بالا، بیان وسط میدون. فکر کردن درسته که تا یه حدی من و شما رو جلو میبره، اما بقیهش دیگه دست به آچار شدن و شروع به کار کردنه. اگه فکر کردن یا همون به قول نویسنده تأمل کردن مثل یه چراغ قوه باشه، عمل کردن مثل نورافکن میمونه. نورافکن وقتی میاد دیگه چراغ قوه نوری نداره. لطفاً دقت کنید به این سوال جواب بدید. اگه قرار باشه توی جزیره دورافتاده وسط اقیانوس یه دونه همراه فقط با خودتون داشته باشید، چه کسی رو با خودتون میبرید؟ شریک زندگیتونو، مشاورتونو، باهوشترین استاد دانشگاه رو، یا نه اصلا یه نفر که اونجا تو جزیره سرگرمتون کنه؟ نویسنده میگه هیچ کدوم. کسی رو با خودتون میبرید که بتونی یه قایق بسازه، یا آدم مرد میدون میخواید اونجا قایق بسازه شما نجات پیدا کنه. هیچ کدوم از اون آدمهای دیگه به دردتون نمیخوره. به قول سعدی، به عمل کار برآید، به سخن داری نیست. سال 1939 بعد از حمله آلمان به لهستان و آغاز جنگ جهانی دوم، انگلیس سربازاشو فرستاد اون طرف کانال مانش. هدف چی بود؟ هدف این بود که انگلیسا از فرانسویان تو جنگی که قرار بود به زودی با آلمانا فرانسویا پیدا کنن حمایت کنن، دفاع کنن. یه سال بعد 300,000 تا سرباز انگلیسی توی شهر بندری تو شمال فرانسه به نام دانکرک، اینا مستقر شدن تو این شهر بندری تو شمال فرانسه. 300,000 تا سرباز انگلیسی. چند روز بعد اینا تو محاصره سربازای دشمن خودشون رو دیدن. دیر یا زود آلمانی ها می آمدن سراغ اینا و اینا رو سلاخی می کردن. خب وضعیت کاملا ناامید کننده است و هیچ راه بازگشتی هم نیست و می دونن سرانجامشون هم مرگه. یه افسر انگلیسی 3 کلمه به پایتخت و به لندن تلگراف می زنه. 3 کلمه: اما اگر نه. یه نفر که با انجیل آشنا بود بلافاصله فهمید این چی میگه. این 3 کلمه تو کتاب عهد عتیق پادشاه بابل بوخذنصر به 3 یهودی خداترس برمیگرده، میگه که اگر مقابل مجسمه من سجده نکنید من میفرستمتون تو کوره های آتش. اونا چی جواب دادن؟ گفتن اما اگر نه. معادل امروزیش نویسنده میگه که اگر بخوایم امروزیشو ترجمه کنیم، مگر اینکه رو نشه من مثلا رد بشی. مگر اینکه از رو نعش من رد بشی جوابی بود که اینا به بوخذنصر دادن و کشته شدن. یعنی ما از تو تبعیت نمی کنیم، هر کاری دلت میخواد بکنی بکن و هر بلایی میخوای سر ما بیار. پیامی که به لندن فرستادن این بود و فهمیدن که این سربازا محاصره شدن، راه فرار هم ندارن و میگن ما حاضر نیستیم تحت این شرایطی هم تسلیم بشیم. اتفاقا خیلی معجزه آسا، چند روز بعد انگلیسا توی عملیات نامنظم محاصره رو شکستن. سربازای انگلیسی و همچنین یه دست سربازای فرانسوی رو تونستن از دست آلمانان نجات بدن و اینا از محاصره خلاص بشن. هنوزم مردم درباره حماسه دانکرک بین خودشون صحبت میکنن. چرا؟ چون خواستن بگن یه چیزایی تو زندگی اصلا قابل مذاکره نیست. اینکه ما بخوایم خودمون رو تسلیم دشمن کنیم برای ما تو قاموس ما اصلا راه نداره. به اصطلاح اینا خط قرمزای ماست. یه سری خط قرمزا تو زندگی ما باید باشه. یه سری ارزش‌ها، یه سری اما اگر نه ها، اینا چیزایی هم هستن که دیگه با پول نمیشه خرید و فروششون کرد. اسم اینا رو نویسنده میذاره دایره شأن. دایره شأن اون عهد و پیمانایی هستن که ما با خودمون یا با دیگران بستیم. البته باید حاضر باشیم بابتش بها و هزینه‌ش هم پرداخت کنیم. نویسنده این کتاب آقای روف دوبلی میگه مثلا من خودم از خط قرمزام اینه که هرگز حاضر نیستم که درباره کسی که ارزش نداره و یا من براش ارزش قائل نیستم و یا کلن به خاطر پول برای کسی کاری انجام بدم یا اقدامی بکنم. مثلا برای کسی که گفتن درباره شخصیتش کتاب بنویس، چون من قبول نداشتم شخصیتشو و در اون حد نبود، به هر قیمتی هم پیشنهاد دادن من حاضر نشدم براش کتاب بنویسم. این اسمش میشه دایره شأن. دایره شأن داشتن میتونه زندگی های ما رو خیلی بهتر کنه. ما یه سری خط قرمزا برای خودمون داشته باشیم، فیکس آیدیا هایی که نیاز داریم و باید باشه و به هیچ عنوان قابل معامله نیست. ارزش ما خیلی وقتا اونجاها معلوم میشه. وقتی باب دیلان سال 2016 برنده جایزه نوبل ادبیات شد، تا هفته ها درباره باب دیلان صحبت بود در مورد اینکه جایزه نوبل ادبیات رو برده، اما از اون طرف تا هفته ها این آقا به روی خودش نیورد، به روی مبارک نیورد. نه بیانیه داد، نه مصاحبه کرد، حتی جواب تلفن‌های آکادمی سوئدی نوبل هم نمیداد. تو مراسم اهدای جایزه‌ش هم شرکت نکرد. یا به عبارتی 3 ماه دیرتر رفت برای گرفتن جایزش. آقا سیل انتقادا از هر طرف شروع شد. چقدر یه آدم میتونه نمک نشناس باشه، چقدر آدم از خود راضیه، چه آدم بی تفاوتیه، چه آدم بی اخلاقیه، چه آدم بی احساسیه. خلاصه آخر سر دیلان اومد یه مصاحبه کرد با یه روزنامه انگلیسی، با یه سردی یه جمله هم گفت تمام. گفت بابت افتخاری که نصیبم شد سپاسگزارم. طرف جایزه نوبل ادبیات رو برده، فقط میگه بابت افتخاری که نصیبم شد سپاسگزارم. انگار مثلا این جمله رو مشاور روابط عمومی به زور گذاشته تو دهنش، گفته که آره این جمله رو بگو. تنها برداشتی که میشه از این جمله آقای باب دیلان کرد اینی که باب دیلان واقعا هیچ چیزی براش مهمتر از این نیست که کارش رو درست انجام داده باشه و خودش کیف کنه و لذت ببره. میخواد بگه که با ارزشترین جایزه جهان هم برای من اهمیتی نداره. حالا اینکه این کارش درست بوده یا غلط بوده قضاوتش با شما، اما برداشتی که نویسنده میخواد بکنه، استفاده‌ای که میخواد بکنه، میگه ببینید بعضیا به بالاترین درجات میرسن اما اصلا براشون مهم نیست که ازشون تقدیر و تشکر بشه یا نشه. نمونه دیگه‌ای که نویسنده تو این کتاب ذکر میکنه گری گوری پرلمنه، یکی از بزرگترین ریاضیدان‌های زنده دنیا. البته من جدیداً تحقیق نکردم که الانم زنده است یا نه، ولی سال 2002 ایشون یکی از 7 مسئله مهم ریاضی رو حل کرد. 6 مسئله دیگه هنوز بدون جواب باقی مونده. این آقا به عنوان برنده مدال فیلدز که همون معادل جایزه نوبل ریاضی هست، در علم ریاضی میشه فیلدز، انتخاب شد اما نرفت جایزه‌شو بگیره. حتی یه جایزه نقدی بهش دادن 1,000,000 دلار، رد کرد. با اینکه بیکار بود و با مادرش توی آپارتمان تو سن پترزبورگ زندگی میکرد اما نرفت اون جایزه نقدی رو بگیره. چرا؟ چون میگفت فقط برای من ریاضی مهمه، نه گرفتن اون پاداش. این آدم میخواد بگه که تنها چیزی که برای من تو دنیا مهمه به دست آوردن این موفقیت از نگاه و دید خودمه. این که دیگران چی میگن، تشویق میکنن، تنبیه میکنن، اصلا برای من مهم نیست. حالا شما از اون طرف نتیجه گیری که میکنید چیه؟ ببینید آدما چجوری زندگی خودشونو خراب میکنن، همش منتظرن که ببینن دیگران درباره نظرات اینها و کارهای اینها و اقدامات اینها و موفقیت‌های اینها چی میگن. اگه تشویقشون کنن میگن ما موفقیم، اگه تشویق نکنن میگن ما شکست خوردیم. خود نویسنده کتاب آقای روف دوبلی میگه که وقتی من نویسندگی رو شروع کردم اولش برام مهم بود که دیگران درباره کتابام چه نظری دارن. نظرات مثبت خوشحالم میکرد، انتقادات منو به هم میریخت. احساس میکردم که هر چی بیشتر تشویقم کنن یعنی من موفق ترم. اما بعد از اینکه سن 40 رو رد کردم، لحظه باب دیلانی من فرا رسید. فهمیدم که کیفیت کار من هیچ ربطی به باور مردم نداره. کتابای منو بهتر و بدتر نمیکنه باورای مردم. بله ممکنه یه ده خوششون بیاد یه ده بدشون بیاد، اما این ربطی به کارای من نداره، به کیفیت کار من نداره. وقتی این موضوع رو درک کردم چه اتفاقی افتاد؟ از اون زندانی که خودم برای خودم ساخته بودم آزاد شدم، رها شدم. حالا سوال اینه کدوم یکی از این دوتا برای شما اهمیت بیشتری داره واقعا؟ کارنامه بیرونی یا کارنامه درونی؟ کارنامه درونی یعنی این که خودتون رو چجوری ارزیابی میکنید، کارتون چجوریه، خوبه، بده، یا این که نه منتظر هستید ببینید که قضاوت دیگران درباره کار شما چیه. اگر ملاک کارنامه درونی برای شما باشه اون وقت دیگه با تعریفا و انتقادات به هم نمیریزید. البته همه این تعریفا و انتقادات رو دوستانه میپذیرید اما واکنش خاصی نشون نمیدید، یعنی خیلی تأثیر رو شما نخواهد داشت. و اما اگر فقط ملاکتون کارنامه بیرونی باشه اون وقت قطعا ممکنه خطرات و سختی‌هایی رو تو زندگیتون پیدا بکنید. اون چی که شنیدید اپیزود 20 پادکست کتاب جیبی بود. ممنون از اینکه ما رو میشنوید. روز و روزگار بر همه شما عزیزان خوش. خدا نگهدار.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.